این کاروان رو همراهی کنیم. امروز هم فکر کنم همچی عظمت شکوهی رو من دارم میبینم و قطعا بیشتر و بیشتر میشه. انشاءالله لحظه به لحظه همراه مردم هستیم و الان هم یه دست نوشته من دیدم کنار تصویر هست که ما ملت امام حسینی. از این مطالب بسیار زیبا که وقتی میخونی واقعا لذت میبری و افتخار میکنی و احساس غرور داری که ایرانی هستی.
خیلی متشکرم، خیلی از شما ممنونم از گزارش بسیار خوبتون، سپاسگزارم. انشالله باز هم همراه شما خواهیم بود. خانم متقیان
زنده باشی، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خانم متقیان نژاد همکار خوب گزارشگرمون از قم همراه ما بودند.
رفیق یه روز میاد رفاقتون نشون میدین، شونای منو تو قبض کن میدین، شاید توی پیری و شاید جوانی باید برام بشینی تقدیر بخونی. افهم تم یا فلان ابن فلان قصه نخور، میرسه امام رضا به داد ما سینه زنان.
ایشون چند سال قبل که بنده مشرف شدم مشهد به این مدال نوکری به سینه ما زده شد، به من گفتن من دوست دارم در فلان نقطه، گفتن اون نقطه رو اینجا درد بشم، شما یک کاغذی من بده که من گفتم آقا رئیسی من زودتر از شما فوت میکنم و اون نفر بعدی انشالله قدرشناسی میکنه و این کار رو انجام میده. گفتم تو یک کاغذی بده. گفتم دلم نمیاد من به شما همچه کاغذی بدم که بیام جای قبرشو، نمیتونم چین کاغذی بنویسم، نمیتونم. و هیچ وقت تصور نمیکردم که من شاهده فقدان و شهادت این برادر عزیزم باشه. همیشه فکر میکردم که من قبل از ایشون از دنیا میرم.
سیزه ادرم بیر وسیعت چپنه بونو کره بکندم، اله که مزاره قایدولار بدنیم ترپاق تو کندم، بدنیم ترپاق تو کندم. Eşidim sen boy sesini, eşidim sen boy sesini. Bir an kebene koyun ağamın türbetini, yadıza salın türbetini, yadıza salın türbetini.
رسیدیم به ساعت 16:33 و همچنان با شما هستیم. شما دوستان عزیزم، شما عزیزان شنونده، این ویژه برنامه شهید جمهور هست که تقدیم شما میشه از رادیو جوان و شما هم میتونید از دلگویه های خودتون با ما در میان بگذارید. با شماره 22652103 تماس بگیرید و هرچی که دلتنگتون توی روزها میخواد به ما بگید، یا اگر دوست داشتید میتونید پیامک ارسال کنید به 30881. اما در این بخش باز هم همراه میشیم با همکار خوبم خانم عبدالرحیم و آخرین خبرهای این لحظه و این ساعت رو از خانم عبدالرحیم جویا میشیم.
تاکنون مقامات بسیاری از کشورهای دوست و همسایه برای حضور در مراسم و تکریم از مقام آیت الله رئیسی و آقای حسین امیر عبداللهیان و همچنین دیگر شهدای این سانحه هوایی اعلام آمادگی کردند. سخنگوی دولت گفته که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور درخواست‌های زیادی از سمت کشورهای خارجی مطرح بوده و مسئولیت برنامه‌ریزی این مراسم بر عهده کمیته اجرایی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور هست.
آمین.
که پس از نهایی شدن قرار هست به اطلاع مردم برسه. مراسم بزرگ داشت عصر چهارشنبه دوم خرداد ماه برگزار خواهد شد. خب خبر دیگه این که پرچم سازمان ملل متحد نیمه افراشته شد به احترام رئیس جمهور فقید ایران و وزیر امور خارجه شهید و سایر شهدای سانحه هوایی. پرچم سازمان ملل در مقر این سازمان حالت نیمه افراشته در اومد. رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی گفت نام استاندار شهید در آذربایجان شرقی بر یکی از سالن‌های این دانشکده نقش می‌بنده. شهید رحمتی دکترای تخصصی خودشون رو در رشته فقه و حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی دریافت کرده بودن. اما استاندار تهران گفت دربهای دانشگاه تهران فردا از ساعت 5:30 صبح بازه و از ساعت 7:30 رسماً برگزاری مراسم و برنامه‌ها آغاز خواهد شد و در ادامه رأس ساعت 9 صبح مراسم اقامه نماز بر پیکر شهدای خدمت توسط مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. من یکی توی پیامک ها که نگاه میکردم خانم عبدالرحیم دیدم که از دوستان پیامک ارسال کرده بودن. شما فرموده بودید از محدودیت هایی که راهنمای رانندگی اعلام کرده بود اون رو الان میتونید برای دوستان بگید یا در بخش بعد؟
نه امکانش هست.
بله متشکرم. اون رو اگر بفرمایید چون در پیام ها دوستان اشاره کرده بودن که یک بار دیگر اگر شما بفرمایید محدودیت هایی که ما از امشب ساعت 24 و فردا ساعت 4:30 بامداد داشتیم.
بله رئیس پلیس راهور تهران تمهیدات ترافیکی برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فقید شهید آیت الله رئیسی رو در پایتخت اعلام کردند. به گفته سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور محدودیت های ترافیکی از ساعت 4:30 صبح چهارشنبه در 3 حلقه اجرا خواهد شد.
بله.
از شرق تهران محدودیت حلقه اول از خیابان ولی عصر جلال الله، محدودیت ترافیکی حلقه دوم از میدان فردوسی و محدودیت ترافیکی حلقه سوم از بزرگراه امام علی و دماوند آغاز خواهد شد. از غرب تهران محدودیت حلقه اول از خیابان آزادی تقاطع زاره و بر این اساس پلیس به هیچ عنوان اجازه تردد به خودروهای که قصد عبور در خیابان کارگر رو دارن نخواهد داد. حلقه دوم از محدوده نواب و آزادی آغاز خواهد شد و حلقه سوم هم مربوط به سراح فرودگاه خواهد بود. محدودیت‌های ترافیکی از شمال تهران در حلقه اول از خیابان کارگر، بلوار کشاورز و خیابان کریم خان، در حلقه دوم خیابان فاطمی، در حلقه سوم میدان گلها و گمنام آغاز میشه.
بله.
محدوده جنوب هم محدودیت‌ها در حلقه اول از خیابان شهدای ژاندارمری و شهید نظری، حلقه دوم از لب‌بافی نژاد، در حلقه سوم هم از خیابان جمهوری شکل میگیره. اجرای محدودیت ها از ساعت 4:30 صبح در محدوده حلقه اول اجرا خواهد شد، اما توقف خودروها از ساعت 24 امشب در داخل محدوده حلقه اول یعنی از میدان فردوسی تا سراح فرودگاه ممنوعه.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم.
بزرگوارید
عبدالرحیم، انشالله باز هم در طول برنامه همراه شما خواهیم بود.
بیاری خدا.
متشکرم.
سوم شهریور سال 1400 تهران، وزیر امور خارجه از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت
و 66مین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد.
اولین پرونده‌ای که روی میز وزارتش باز شد نیاز مردم بود.
کارم رو انشالله با دو برنامه شروع خواهم کرد. برنامه اولی اولویت اصلی است که مردم ما گرفتارش هستند. ما در وزارت امور خارجه از امروز ستاد ویژه‌ای رو برای تسریع در تأمین واکسن از کشورهای مختلف تشکیل دادیم
و رویکردش در دیپلماسی متوازن توصیف می شود.
تمرکز بیشتر بر سیاست همسایگی و آسیایی محور کار هست، اما این به این معنا نیست که ما بخش‌های دیگه جهان رو نادیده خواهیم گرفت. در این حال معتقد هستیم که اروپا هم فقط ترویکای اروپا نیست.
مرد بلند قامت دیپلماسی و سیاست خارجی از خطه دامغان قد کشیده بود.
سوم اردیبهشت امسال تولد 60 سالگیش را پشت سر گذاشت.
حسین امیر عبداللهیان، دانش آموخته کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود.
حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران و بحرین.
قدیمی ترین تصویری که از او در بایگانی ها به جای مانده برمیگردد به دورانی که سفیر ایران در بحرین بود، حوالی سال 86 تا 89.
در آغاز کار تخصصش حوزه عربی و افریقا بود. به همین دلیل در دولت دهم معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه شد. منحصر به فرد بودن ویژگیش در این حوزه تخصصی باعث شد با وجود تغییر دولت همچنان عهده‌دار معاون وزیر خارجه در حوزه عربی و افریقا باشد.
اولا از افرادی که تا الان شناسایی نشدن فقط
با شروع رشد داعش در منطقه، کار امیر عبداللهیان سنگین‌تر از گذشته و پیوند و جایگاهش در بین کشورهای حوزه مقاومت و منطقه بیشتر شد.
آنقدر که برخی خبرنگاران حوزه سیاست خارجه او را قاسم سلیمانی حوزه دیپلماسی صدا می‌زدند و می‌دانستند که امین حاج قاسم بوده.
در مناصب مختلف و جایگاه‌های مختلفی که در وزارت خارجه بودم باشون ارتباط داشتم و دغدغه ایشون حقیقتاً همواره این بود که در درجه اول برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور و برای ثبات و پایداری و یک امنیت پایدار در منطقه رژیم صهیونیستی رو در یک حصاری قرار بده که مانع توسعه طلبی و توسعه ناامنی ها در منطقه بشه.
آقای امیر عبداللهیان سال 1393 از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کنار گذاشته و پس از مدتی مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی شد.
آمریکایی ها، صهیونیست ها و متاسفانه در سطح منطقه‌ای عربستان سعودی در همراهی با اینها داشت، ولی محور مقاومت تونست دستاورد بزرگی رو در مبارزه با تروریسم به دست بیاره. به نظر میاد طراحان آمریکا صهیونیستی تلاش کردند که با ایجاد یک موج جدید اولا کم اهمیت بکنن پیروزی علیه تروریسم، مشتانی نشون بدن که یک پرونده دیگه‌ای رو میخوان باز بکنن.
در دوره حدوداً 2.5 ساله ایشان در کسوت وزارت امور خارجه هم پرونده رفع تحریم ها و مذاکره با کشورهای خارجی باز بود، هم از تغییر نظم نوین جهانی غافل نبود.
دیپلماسی اقتصادی را با هدف تسهیل شرایط اقتصادی مردم دنبال میکرد و سنگ جبهه مقاومت را برای امنیت مردم منطقه به سینه میزد.
مه و تندیس دستگاه برگزیده تقدیم شود به سکاندار روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه. جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه را با صلوات بر محمد و آل محمد همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اما در توصیف این مرد بلند قامت سیاست خارجی ایران، اگر بخوایم از کارنامه حرفه‌ایش عبور کنیم، میرسیم به این بخش، حاشیه نشست خبری وزارت امور خارجه.
چه سال دارم که آن
سه سال؟
چهل سال.
چهل سال؟
ویژگی که برای کسانی که او را از نزدیک میشناختند برجسته بود، او مردم را میدید و مردمداری را بلد بود. دغدغه مظلومان را داشت و سنگ وطن را در قامت جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر به سینه می زد.
نام و یاد همه شهدای بالگرد ریاست جمهوری گرامی باد.
ساعت‌های نفسگیر جستجو توسط ده‌ها تیم امدادی از همه نهادهای لشکری و کشوری، جستجویی که در نهایت با یافتن پیکرهای شهدای این حادثه به پایان رسید. اما چه اتفاقی افتاد؟ ساعت 13:30 دقیقه آخرین قاهره. حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور شهید و همراهانش حوالی ساعت 13 روز یکشنبه سوار بر بالگرد شدند و عکاسا آخرین عکس ها را از بالگرد حامل رئیس جمهور گرفتند، عکس هایی که به آخرین قاب تبدیل شدند و دقایقی بعد با سقوط بالگرد رئیس جمهور و 8 همراهش به شهادت رسیدند. ساعت 14 سرنوشت نامعلوم. هنوز از سرنوشت بالگرد حامل رئیس جمهور خبری نبود. تیم‌های جستجو راهی محلی شده بودند که بالگرد ناپدید شده بود، اما افزایش مه و ابر اجازه جستجوی هوایی را به آنها نمی‌داد. پانزده و پنجاه دقیقه نخستین خبر. در حالی که نگرانی مسئولان درباره سرنوشت بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش بیشتر شده بود، نخستین خبرها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرهایی که در ابتدا به نقل از وزیر کشور روایت می‌شد و از این حکایت داشت که بالگرد به دلیل شرایط جوی مجبور به فرود سخت شده است. ساعت 16 نخستین مختصرات. نخستین مختصاتی که از محل احتمالی وقوع سانحه برای بالگرد سید ابراهیم رئیسی منتشر شد از این حکایت داشت که بالگرد در محدوده حوالی جنگل‌های پیرداوود در ارتفاعات ورزقان دچار سانحه شده است. هفده و پنجاه و چهار دقیقه جستجو در مه. منطقه‌ای که بالگرد حامل رئیس جمهور در آنجا سقوط کرده بود مرتفع، سخت گذر و دور افتاده بود. از این گذشته هرچه می‌گذشت هوا بیشتر رو به تاریکی می‌رفت و علاوه بر آن منطقه نیز مه‌آلود بود و این شرایط عملیات را کند کرد. هجده و پنجاه و شش دقیقه تیم آنس در منطقه. چند ساعت از وقوع حادثه گذشته بود و تیم‌های مختلف در حال جستجو بودند که تیم سگ‌های زنده‌یاب نیز از تهران به منطقه اعزام شدند. شش قلاده سگ آموزش دیده که پیش از این در حوادث مختلف حضور داشتند. نوزده و ده دقیقه تربیت ارتباط مخابراتی. یکی از مشکلات مهم تیم‌های امداد و نجات در منطقه وقوع حادثه مشکلات مخابراتی و عدم آنتن‌دهی گوشی‌های تلفن همراه بود، زیرا در این مناطق ارتباط چند ساعت قطع شده بود و تقویت کننده های مخابراتی به آنجا فرستاده شدند تا ارتباط بین تیم های جستجوگر میسر شود. ساعت 20 اتاق هدایت عملیات. ده‌ها تیم از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از ظهر یکشنبه تا صبح دوشنبه مشغول جستجو در محل حادثه بودند. هماهنگی و هدایت این تیم‌ها از طریق ستاد فرماندهی عملیات که در نزدیکی معدن مس سنگون قرار داشت انجام می‌شد. در اتاق فرماندهی همه چیز لحظه به لحظه رصد می شد و مسئولان همه امکانات را برای رسیدن به نتیجه به کار گرفته بودند. بیست و ده دقیقه ایجاد کمپ شبانه. هر چه می گذشت شمار تیم‌های جستجوگر که در عملیات حضور داشتند بیشتر می شد. از سوی شرایط جوی سخت که شامل بارش باران، مه غلیظ و سرما می شد می تروید که محلی برای کمپ شبانه امدادگران در نظر گرفته شود که شامگاه یک شنبه این کمپ شبانه برای استقرار نیروها و یک خودروی ارتباطات رادیویی در محل مستقر شد. بیست و یک و ده دقیقه ورود تکاوران زبده. اهمیت حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود آنچنان بود که همه نیروها برای یافتن بالگرد حادثه دیده بسیج شده بودند، از جمله نیروهای مخصوص نظامی که در شرایط خاص به میدان می آیند. از جمله نیروها تیپ 65 نوهد معروف به کلاسبزهای ارتش بود. اعضای این تیپ که برای عملیات در شرایط سخت آموزش دیدند در جستجوی بالگرد نقش مهمی داشتند. یک و 26 دقیقه بامداد دوشنبه ورود پهپاد ترکیه. در حالی که جستجوها برای یافتن بالگرد رئیس جمهور ادامه داشت، خبر رسید که ترکیه نیز یک فروند پهپاد جستجوگر را برای کمک به عملیات به ایران فرستاده است. این پهپاد که آکینجی نام دارد به تجهیزات دید در شب مجهز است. آکینجی مداومت پروازی بالایی دارد و برای انجام عملیات مختلف طراحی شده و دارای سیستم ارتباطی ماهواره‌ای دوگانه، رادار هوا به هوا، سیستم های پشتیبانی الکترونیکی و رادار دیافراگم مصنوعی برای نقشه برداری از سطح زمین است. پنجو 44 دقیقه صبح دوشنبه نخستین عکس از بالگرد. در ساعت‌های اولیه بامداد پهپادهایی که به جستجو در منطقه می‌پرداختند موفق شدند نقطه‌ای را که بالگرد در آنجا دچار حادثه شده بود به طور دقیق شناسایی کنند. اما رسیدن نیروها به آنجا ساده نبود و اعلام شد رسیدن نیروها به این نقطه دست کم 2 ساعت زمان می‌برد. زمانی که آسمان روشن شده بود نخستین تیم جستجوگر به نزدیکی محل حادثه رسید و به این ترتیب نخستین عکس از بالگرد سقوط کرده منتشر شد. این عکس نشان می‌داد که به جز دوم بالگرد که جدا شده بقیه بخش‌های آن سوخته است. پنجو 57 دقیقه صبح دوشنبه کشف پیکر شهدا. با مشخص شدن محل دقیق سقوط بالگرد رئیس جمهور عملیات سرعت بیشتری گرفت و در ساعت 5:57 دقیقه بامداد دوشنبه رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات هلال احمر به محل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور رسیدند. نه و 30 دقیقه صبح دوشنبه انتقال پیکر شهدا. هرچند در عملیات جستجو تیم‌های مختلفی از هلال احمر، سپاه پاسداران و ارتش حاضر بودند، اما اهمیت این حادثه سبب شد تیم‌های مردمی نیز به طور خودجوش خود را به آنجا برسانند و در عملیات جستجو مشارکت کنند. بعد از آنکه محل سقوط بالگرد به طور دقیق شناسایی شد، گروه های مردمی نیز در انتقال پیکرهای شهدا مشارکت داشتند. لحظات انتظار و امید برای میلیون ها ایرانی حوالی ساعت 5:30 دقیقه صبح دیروز و با پیدا شدن بالگرد حامل رئیس جمهور کشورمان و همراهانش در ارتفاعات جنگل پیرداوود تبدیل به غمی بزرگ و جانسوز شد. لاشه بالگرد لابلای درختان و در حالی پیدا شد که شواهد از این حکایت داشت که هیچ یک از سرنشینان آن زنده نماندند. حدود 2 ساعت بعد بود که نخستین خبرها منتشر شد، خبرهایی که حکایت از شهادت رئیس جمهور و 8 سرنشین دیگر بالگرد داشت که در میان آنها امام جمعه تبریز، وزیر امور خارجه، استاندار آذربایجان شرقی و سرتیم حفاظت ریاست جمهوری نیز حضور داشتند. این خبر پایانی بود بر حدود 15 ساعت چشم انتظاری.
دلم دریاچه غم شد دوباره، یکی از شمع ما کم شد دوباره، دریغا سید ابراهیم ما رفت، بهار از صفحه تقویم ما شبیه با هنر بود و رنجایی، کجایی سید عاشق کجایی، کجایی سید عاشق کجایی. کسی که خادم کوی رضا بود، دلش روشن تر از آینه ها بود، دلش روشن تر از آینه ها بود. دلم دریاچه غم شد دوباره، یکی از شمع ما کم شد دوباره، دریغا سید ابراهیم ما رفت، بهار از صفحه تقویم ما
نام آقای رئیسی میاد. بعد میتونیم یک جمله بگیم: جان در طبق اخلاص گذاشتن و خالصانه برای مردم خدمت کردن، انشاءالله که روحشون با امیرالمومنین محشور بود. محمد علی مهربخش هستم از تهران.
روز دوشنبه با شنیدن حادثه نام